بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث مستثنیات غیبت بود. یکی از مستثنیات غیبت اونجاییست که متجاهر به فسق باشه. تجاهر به فسق، فسق علنی رو انجام میده. اگر شخصی است که علناً فسق انجام میده، این غیبتش جایز نیست، جایزه. لکن غیبتش که جایز هست، فیما تجاهر به، در همون موردی که تجاهر به فسق داره شما می توانید غیبت بکنید، اما در مسائل دیگری که مخفیانه انجام میده شما حق ندارید بیان بفرمایید. فقط در اون معصیتی که او تجاهر به اون معصیت داره، فیما تجاهر فیه. لکن چند نکته در اینجا مطرحه. یک نکته این است که آیا تجاهر که میگیم آقا متجاهره، این تجاهر به فسق مطرحه یا تجاهر به کل قبیح؟ یعنی هر کار قبیحی رو. بعضی چیزها فسق نیست ولی قبیحه. قبیح از نظر شرعی قبیح نیست ولی عرفاً مثلا قبیح. فرض کنید بعضی از گاهی مستحبات هم ممکنه قبیح عرفی باشه که از نظر شرعی هیچ اشکالی نداره، حتی شارع مقدس تأکید هم کرده، ولی از نظر عرف خیلی جالب نیست، مورد پسند نیست. اگر کسی میخواد او مخفی باشه، این متجاهر به فسق این قبیح رو شامل میشه. کل قبیح، هر کار قبیحی که از نظر شرعی قبیح باشه یا از نظر عرفی قبیح باشه یا از نظر اجتماعی قبیح باشه یا از نظر سیاسی قبیح باشه، از هر نظری یک کار قبیحی رو اگر یک کسی علناً انجام میده غیبتش جایزه، اگر مخفیانه انجام میده غیبتش جایز نیست. خب این نکته اول. نکته دوم این است که اگر یک کار قبیحی رو علناً انجام میده و یک محملی براش داره، یعنی توجیه داره که من این کارو میکنم روی این جهت، یک مصلحتی وجود داره یا اضطراری وجود داره که من این کار رو انجام میدم، اگر یه محملی و توجیهی برای کار خلافش داره، در این صورت باز هم غیبتش جایز نیست، بلکه در صورتی غیبتش جایزه که یک کار قبیحی رو بدون توجیه میاد انجام میده، میگه میدونم گناهه ولی میخوام انجام بدم. به عبارت اخرى، هم حکم را میداند هم موضوع را میداند. آیت الله مکارم سلمه الله تعالی تعبیرشون اینه، هم حکم رو میدونه هم موضوع رو میدونه. یعنی میدونه این شرابه و میدونه شراب حرامه ولی علنا میخوره. خب این دیگه عرض کنم بر این که توجیه نداره، چه توجیهی داره؟ یا فرض کنید فقاع میگه این آبجوه، من میدونم آبجوه و من میخورم، خب گناهیست که هم علم به حکمش داره هم علم به موضوعش داره. اگر یک همچین حالتیست و علنن انجام میده، در این صورت غیبتش جایزه. مرحوم امام یه جمله‌ای دارن در اینجا، من عبارت امام رو برای شما میخونم، شما ببینید آیا این فرمایش درستی است یا اینکه مورد اشکاله. در صفحه 694 وسط صفحه قال الامام المراد بالمتجاهر من کان متجاهرا بالفسق غیر مبال عن ظهوره لدى الناس فمن جاهره بفسق مع توجیهه لدى الناس به وجه یمکن صحته ولو بعیدن لم یکن متجاهرن جایز الغیبه. خب این فرمایش امام فرمایش درستی است، فقط تنها اشکالی که ما داریم این کلمه فسق، متجاهرن بالفسق، ما میگیم این خصوصیتی نداره بلکه متجاهره به قبیح، یک کار قبیحیه، ولو اینکه فسق نباشه، ممکنه هیچ گناهی هم نیست، ولی از نظر عرفی قبیحه، نمیخواد کسی بدونه. این عرض کنم اگر علنا انجام میده غیبتش جایزه، اگر علنا انجام نمیده غیبتش جایز نیست. پس بنابراین این یک صحبت که در اینجا ایشون تأکید به فسق کردن. این که ما ذکر میکنیم این اشکال رو به خاطر این است که بعضی از علما تعبیرشون به قبیحه، کل قبیح تجاهر به، اگر به یک کار قبیحی تجاهر بکنن، قبیح با فسق فرق میکنه، یک چیزی ممکنه از نظر عرفی قبیح باشه ولی از نظر شرعی حرام نباشه، یا از نظر سیاسی اجتماعی فرهنگی ممکنه یک امری قبیح باشه. این یکی. جمله آخری که مرحوم امام دارن دقت بفرمایید، ببینید این رو چگونه معنا میکنید. ولو علم کذبه فی محمله. خب مرحوم امام فرمودن اگر کسی علنا گناه میکنه و هیچ توجیهی هم نداره، ولو توجیه بعید توجیه نداره، پس بنابراین این فسق علنیش رو میشه بیان کرد. بعد می‌فرماند ولو علم کذبه فی محمله، ولو ما یقین داریم داره توجیهش دروغه، چون بعضی ها یه کار خلافی میکنن بعد یه توجیه میکنن، شما یه موقع میدونید این توجیه دروغه، یه موقعی نمیدونید دروغه، فکر میکنید شاید راست میگه، میگه من مضطر شدم مجبور شدم این حرفو بزنم یا این کارو بکنم. حالا این که میگه مجبور شدم، یه موقعی است که شما احتمال میدید خب واقعا شاید مجبور شده این کار رو بکنه، اینو میگیم احتمال صحت رو میدیم. یه موقعی یقین دارید که دروغ داره توجیه میکنه، هیچ اضطراری هم نبوده، هیچ مجبوری هم نبوده، مثلا یه موقع میگه منو تهدید کرده بودن، من ناچار شدم این کار رو انجام بدم، شما میدونید داره دروغ میگه، تهدیدش نکردن، هیچ این حرفا نبوده. خب آیا در صورتی که تهدید شده باشه یا احتمالش رو بدید، خب میپذیرید، میگید بابا این شاید واقعا تهدید شده باشه یا لااقل احتمال داره که تهدید شده، یه موقعی است که نه، یقین دارید که دروغ داره میگه، محملش هم توجیهش هم توجیه دروغی است. صحبت ما اینه، در اینجا نظرتون چیه؟ یک کسی گناه علنی انجام میده و یه توجیه دروغی رو انجام میده، یه توجیه میاره، میگه من مجبور شدم، من رو تهدید کردن، در حالی که یقین داریم دروغه. این متجاهر هست یا متجاهر نیست؟ به نظر شما چیه این؟ ببینید یه شخصی علنن میاد شراب میخوره، بعد بهش میگیم آقا چرا علنن شراب میخوری؟ برو تو خونت لااقل بخور، چرا علنن این کار رو میکنی جلوی همه مردم؟ بعد میاد یه عذری میاره، میگه منو تهدید کردن، منو مثلا مجبور کردن. شما میدونید دروغ داره میگه. آیا این متجاهر هست یا نیست؟ آیا غیبتش جایزه یا جایز نیست؟ بیاد خودش علنن این کارو کرده، اومده جلوی همه مردم شراب و برداشته خورده، بعد بهش میگیم بابا آخه چرا این کارو میکنی جلوی مردم؟ خب برو تو منظرت لااقل این کارو انجام، مخفیانه این کارو بکن، چرا علنی این کارو میکنی؟ میگه من مجبور شدم، منو تهدید کردن، من مجبور شدم این کارو کردم، در حالی که میدونیم دروغم میگه. حالا در هر سوال ما اینه، الان این متجاهر به فسق هست یا متجاهر به فسق نیست؟ بله؟ ببینید وقتی میدونیم داره دروغ میگه، یه موقعی است که یک کسی راست میگه، خوب مجبورش کردن، اجبار شده اینها، بله شما چرا علنی داری شراب میخوری؟ منو مجبور کردن، منو تهدید کردن. یه موقعی است که نه، دروغ داره میگه، برای اینکه جلوی مؤمنین خودش رو توجیه بکنه، خیلی بهش فشار نیارن، میگه من مجبور شدم این کارو کردم. حالا در هر صورت اگر شما یقین دارید که او دروغ داره میگه، آیا این تجاهر برش صدق میکنه یا نمیکنه؟ سوال اینه. مرحوم امام میفرماد ولو علم کذبه فی محمله، ولو ما یقین داریم که دروغ داره میگه، ولی چون عذر میاره دیگه غیبتش جایز نیست. علنن شراب خورده، علنن این کار خلاف رو انجام داده، ولی وقتی بهش میگیم چرا این کار رو علنن انجام دادی، میگه من مجبور شدم، من رو تهدید کردن، ولی میدونیم دروغ داره میگه. آیا در اینجا متجاهر به فسق برش صدق میکنه یا صدق نمیکنه؟ بله؟ دیگه حالا بالاخره ببینید، الان شراب اومده علنا جلوی همه مردم داره شراب میخوره، خب حالا بگه پزشک، خب برو تو خونت بخور، اینکه چرا علنی میای شما شراب میخوری؟ یه کسی بهش اعتراض میکنه، یه مؤمنی، میگه آقا چرا این کار رو علنی میکنی؟ میگه که من مثلا مجبور شدم، تهدید کردن، یه چیزی رو، یه عذری رو میاره، و شما هم یقین دارید که این عذرش دروغه. آیا در اینجا این متجاهر به فسق هست یا متجاهر به فسق نیست؟ همین. حالا مرحوم امام میفرمان نه، این ولو علم کذبه فی محمله، اگر یقینم داریم که این داره دروغ میگه، باز هم این متجاهر نیست، ولو علنن شراب میخوره، ولی این علنن شرابش رو توجیه میکنه، میگه منو تهدید کرده بودن، من مجبور شدم این کارو کردم. شما میدونید این یقینا داره دروغ میگه. این به نظر ما این جزء متجاهر به فسق هست، یعنی کسی که ما یقین داریم دروغ میگه و تجاهر به فسق میکنه، این عرض کنم متجاهره. لذا ما یه جمله ای رو اگر آیون اضافه بفرمایید اینجا خوبه، قوله ولو علم کذبه فی محمله مورد الملاحظه. این رو شما اضافه بفرمایید، ما اینو ننوشتیم. این جمله مرحوم امام که فرمودن ولو علم کذبه فی محمله، این از نظر ما مورد ملاحظه است. حیث انه لو علم بکذبه لا تجری اصالت الصحه فی عمله. ما در مورد هر انسان مؤمنی یا هر انسان مسلمانی اصالت الصحه جاری میکنیم، اما اصالت الصحه رو در کجا جاری میکنیم؟ در جایی که احتمال میدیم، احتمال میدیم راست میگه یا دروغ میگه، میگیم راست میگه. احتمال میدیم عملش صحیح بوده، حرفش درسته، اصالت و صحه جاری میکنیم. اما در جایی که یقین داریم دیگه اصالت و صحه جاری نمیشه. لذا به نظر ما این فرمایش مرحوم امام که ولو علم کذبه فی محمله، این در این صورت دیگه اصالت و صحه نداره. چرا؟ چون اصالت و صحه همیشه در عمل مسلمان که جاری میشه اونجاییست که یقین ما نداشته باشیم. به خلاف اگر یقین داشته باشیم دیگه اصالت و صحه جاری نمیشه. لذا ما این جمله رو شما در کلماتتون در همینجا اضافه بفرمایید، قوله ولو علم کذبه فی محمله مورد الملاحظه، حیث انه لو علم بکذبه لا تجری اصالت الصحه فی عمله، فلا بد من الاحتمال ولو بعیدن. باید یه احتمالی باشه که این درست میگه. اگر احتمالش بود میگیم خب اصالت الصحه جاری میکنیم، اما وقتی یقین دارم که دروغ داره میگه دیگه جای اصالت الصحه وجود نداره. ببینید فرض اینه که صدق و ببینید بحث گناهش نیست، بحث محملشه. کذب در محملش، یعنی این که میگه من عذر دارم دروغ میگه، گناه رو علنی انجام داده یه عذر میاره، ولی عذرش چیه؟ یقینا دروغه. من یقین دارم که این عذر دروغه. وقتی یقین داریم عذر دروغه دیگه جای اصالت و صحه باقیه یا نه؟ سوال ما اینه. شما اصالت و صحه جاری میکنید، بگید شاید بیچاره یه مشکلی داشته باشه، یه تهدیدی شده مثلا، بالاخره این ترسیده، حالا این کار رو علنا بهش گفتن انجام بده. اما وقتی شما یقین دارید داره دروغ میگه دیگه اصالت و صحه جاری نمیشه.
در اینجا مسئله اصالت و صحه نیست، مسئله تجاوره. در جایی که اینجا خودش توجیه میکنه نزد مردم دیگه تجاور دیگه نداره.
ببینید علنا آمده گناه رو انجام داده، درست؟ یه محملی ذکر کرده، درست؟ این محملش یقینا دروغه، شما یقین دارید این دروغش، احتمال نمیدید. اگه احتمال دادید فرمایش امام درسته، احتمالی که بدید اصالت و صحه جاری میشه، میگیم لابد این مجبور شده، خب احتمالش هست و شما میگید این متجاهر نیست. اما فرض اینه متجاهر به فسقه و محملش هم دروغه، خب این چرا میگید شما متجاهر نیست؟ اصالت و صحه هم که در موردش جاری نمیشه، چون شکی در موردش نداریم.
الان در جایی که عذر میاره در نزد مردم دیگه از تجاوز خارج میشه، این نیست که
شما بله؟ بله. بالاخره ببینید این الان متجاهر به فسق هست یا نیست. فرض اینه که متجاهره، فقط عذری میاره، این عذرش اگر شک داشته باشیم حمله بر صحت میکنیم، اگر شک نداشته باشیم چه راهی داریم که اینو حمله بر صحت بکنیم؟
جواز غیبت استاد، جواز غیبت دلیلش این بود که ما میخوایم طرف اصلاح بشه، همین که عذر آورده
یعنی من دیگه پشیمان از کار
خودم. نه اون بحث اصلاح نیست، اون رد العاصی الی الصلاح نیست، بحثمون در متجاهره که متجاهره به فسق غیبتش جایزه. خب امام میفرمایند در جایی غیبتش جایزه که محملی وجود نداشته باشه. خب میگیم اگر محمل احتمالی باشه ممکنه این درست میگه، این محملی که در توجیهی که داره انجام میده ممکنه درست باشه. اگر احتمالشو بدیم اصالت و صحه میگه محملش رو بپذیرید، عذر میاره عذرشو بپذیرید. اما وقتی که یقین داریم که این دروغ داره میگه، آیا در اینجا هم اصالت و صحه جاری میشه یا جاری نمیشه؟ خب ببینید اگر من یقین دارم که او دروغ داره میگه، این اگر واقعا بدش میومد چرا اومده در تجاهر میکنه؟ نه فرضین شرایطی نداشته. خفه شما میفرمایید اگه شرایط داشته باشه بله یه عذری داشته باشه، فرضین هیچ عذری نداره. من یقین دارم هیچ عذری نداره. این حالا مواجه شده با یه چند تا انقلابی مؤمن متدین، ولی یه عذری میاره برای خودش که اینجا شلاقه رو نخوره، مثلا یه مشکلی براش پیدا نشه. و الا اگر واقعا از تجاهر ناراحت بود، خب چرا اومد انجام داد؟ بس معلوم میشه از تجاهرش ناراحت نبوده، فرض اینه هیچ عذر نداره. شما فرض میکنید عذر داره، بله فرمایش شما درست میشه، اما فرض اینه هیچ عذری نداره. علنا میاد شراب میتونه تو خونه بخوره، میگه نه بریم بیرون بخوریم. خب میاد بیرون جلوی مردم این کارو میکنه، بعدم خب یه عده بهش میرسن انقلابین و متدینن، به اونا توجیه میکنه من یه مشکلی داشتم فلان، یه چیزی جواب اونا رو میده، در حالی که همه یقین دارن دروغ داره میگه. از مؤاخذه هست، میخواد از مؤاخذه فرار بکنه. و الا این اگر واقعا بدش میومد که کسی بدونه، چرا اومد در علنی این کارو کرد؟ با علمش با اختیار خودش اومده این کارو کرده. بله حالا بالاخره متجاهر رو میشه غیبت کرد، حالا طبق روایاتی که بله به قول شما تخصیصه.
شاید نظر امام سلام شاید این باشد که برای تمام اقرام و محبه این حاصل نشده مقداری از
حالا او یه بحث جداییه که آیا علم برای کی حاصل شده، علم برایشون حجته حجت نیست، برای همه علم حاصل شده. این آقایی که میخواد غیبت بکنه یقین داره این داره دروغ میگه. بله حالا دفعه اول و دوم اینجا نداره، اینجا داره ولو علم کذبه فی محمله، ولو ما بدونیم دروغ داره میگه ولی شما بیاید غیبتش جایز نیست. خب حالا اون یه بحث جداییه، اون یه بحث جدایی. خب این هم فرمایش مرحوم امام که در اینجا آدرس دادیم خدمتون. آیت الله مکارمم که فرمودن که تجاهر به فسق در جایی تحقق پیدا میکنه که عالم به حکم باشیم عالم به موضوع هم باشیم، اگر هم حکم رو میدونه، یعنی میدونه شراب حرامه و میدونه این کاسه شرابه، ولی در این حال در علن میاد جلوی مردم مرتکب میشه، در این صورت این متجاهر به فسق برش صدق میکنه. در صفحه 695 صفحه 695 خدمت آقایون هستیه، روایتی رو نقل میکنن که این روایت از امام صادق عرض کنم علیه الصلاه و السلام، اذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمت له ولا غیبته، کسی که تجاهر به فسق میکنه نه احترام داره و نه غیبت داره. خب این عرض کنم بر این که احترام نداره و غیبت نداره، این همون حرفای سابق هم در اینجا میاد که آیا در اینجا تخصیص یا تخصص غیبت نیست یا غیبت هست و حرام نیست. این دو، این فلا غیبت له یعنی چی؟ این دو احتمال هست، یعنی این آقا غیبت هست ولی حرام نیست، میشه چی؟ میشه تخصیص. یا اصلا در اینجا غیبت تحقق پیدا نمیکنه. چرا؟ چون اینجا دیگه مستور نیست، شرط مستوریت در اینجا بود که غیبت اون چیزیست که کشف ستر باشه، کشف ستری نیست. تازه یکرهو هم در اینجا شاید نباشه، چون بدش نمیاد، چون علنن آمده انجام داده. بس این روایت رو، روایت خوبی هم هست، سندش هم بد نیست، البته کاملا روایت صحیحی نیست، ولی در این حال این روایت ممکنه تخصیص باشه، ممکنه تخصص باشه. ولیکن شما از این روایت چه میفهمید؟ اذا جاهر الفاسق به فسقهی فلا حرمت له ولا غیبته. خب غیبت نداره، یه همچه آدمی غیبت نداره. در چی غیبت نداره؟ در همه گناهان یا نه فی ما تجاهر فیه؟ این قید رو از کجا میارید؟ اگرش به شما گفتن که این قید رو از کجا شما به دست آوردید؟ چون اینجا داره غیبت نداره دیگه، یه همچه آدمی که علنن گناه میکنه غیبت نداره. خب شما از کجا میگید فی ما تجاهر فیه؟ فقط در مورد همون شرابی که داره علنن میخوره. چرا؟ احسنتم، به مقتضای ادله حرمت غیبت، که غیبت این آقا حرامه، اون مقداری که استثناء شده فیما تجاهر فیه، اما غیر از او دیگه دلیلی بر استثناءش نداریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.